بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 47 سطر 12. اما الاول فکر تقسیم الى اشیاء لا یجوز ارتفاعها ولا اجتماعها مثل اشیاء اما واجب او ممکن او ممتنع. تقسیم کردیم منفصله رو به سه قسم. حقیقی رو اشتباه گفتم. تقسیم کردیم منفصله رو به سه قسم. یکی حقیقیه، دیگری منع الجمع، سومی منع الخلاف، یعنی مانعت الجمع و مانعت الخلاف. حالا میخوام برای این سه تا مثال بزنیم. ابتدا مثال منفصل حقیقیه رو ذکر می کنند، بعدن مانعت الجمع رو، و آخر هم مانعت الخلف رو. در منفصل حقیقیه اینطور گفته می شود: آنجا که ما تقسیم کردیم شیء رو به اقسامی که اون اقسام نه جمع می شوند با هم و نه رفع می شوند، اون تقسیممون منفصل حقیقی است. شیئی رو تقسیم میکنیم به اقسامی که این اقسام نه جمع میشوند و نه رفع میشوند. این چنین تقسیمی منفصل حقیقی است، یعنی خود اون تقسیمه به صورت منفصل حقیقی بیان میشه. مثلا میگیم که الشیء اما واجبون او ممکنون و ممتنه اون. این یک منفصل حقیقی است که سه تا جمله توش آمده و این سه جمله با دو تا اما به همدیگه مرتبط شدن. یکی اشیاء واجبون، دومی اشیاء ممکنون، سومی اشیاء ممتنه اون. این سه تا جمله است با اما بینشون ارتباط داده شده، شده سلام علیکم، اما شیء واجبون، اما شیء ممکنون و اما شیء ممتنعون. ما شیء رو حفظ کردیم و چون شیء سه بار تکرار شده، یک بار آوردیمش و عبارت رو به این صورت در آوردیم: از شیء اما واجبون و اما ممکنون و اما ممتنه. خب این در واقع سه تا جمله است، سه تا جمله است که به هم مرتبطه. این سه قسمن، سه قسم نمیشه با هم جمعشون کرد و نمیشه رفعشون کرد. نمیشه جمعشون کرد، نمیشه رفعشون کرد. یعنی شما شیئی پیدا نمی کنید که هم واجب باشه هم ممکن، یا هم واجب باشه هم ممتنه، یا هم ممکن باشه هم ممتنه. اجتماع هیچ کدوم از این سه تا جایز نیست. نه دوتا دوتا میتونن جمع بشن، نه سه تا با هم. دوتا دوتا این بود که یک شی بشه هم واجب هم ممکن، یا بشه هم واجب هم ممکنه، یا بشه هم ممکن هم ممتنه. اجتماع هر سه با هم این بود که یک شی بشه هم واجب هم ممکن هم ممتنه. نه اجتماع دوتا دوتا جایز شد، نه اجتماع ستا با هم جایز شد. ارتفاع هم همینطور، نمیتونید هر سه رو رفع کنید. میتونید دوتا رو رفع کنید، یکی رو نگه دارید، ولی هر سه رو نمیتونید رفع کنید. شیئی باشد نه واجب نه ممکن، نه ممکنه، ندارید. پس این چنین تقسیمی منفصل حقیقی است که اجازه نمیدهد از اقسامش جمع شوند و اجازه نمیدهد که اقسامش رفع شوند. در این مثال توجه کردید موضوع منفصله اشیاء شد، اشیاء و اما واجبان و اما ممتنعون و اما ممکنان. حالا اگر موضوع رو عوض کنید، به جای شیء بذارید موجود، دیگه قسم ممتنه رو نمیتونید بیارید، چون موجود نمیتونه ممتنه باشه. اونی که ممتنه موجود نیست. قسم ممتنه میره، دو قسم دیگه باقی میمونه. میگید الموجود اما واجبان و اما ممکن. یه قسم سوم رو که ممتنه نمیارید. مرحوم سبزواری به جای واجب واجبان لذاته میذاره، به جای ممکن واجبان لغیره میذاره، فرقی نمی کنه. بگید الموجود اما واجبان و اما ممکن، یا بگید الموجود اما واجبان لذاته و اما ممکنون لغیره بغیره، هر دوش یکیه. در اینجا ملاحظه میکنید که این در این مثال هم این دو قسم که یکی واجبه به ذات، یکی واجبه بالغیره، یا یکی واجبه یکی ممکنه، این دو قسم نمیتونن با هم جمع بشن، نمیتونن هم هر دو رفع بشن. یعنی موجودی داشته باشید که هم واجب هم ممکن، درست نیست. یا موجودی داشته باشید که نه واجب نه ممکن بلکه ممتنه، اینم درست نیست. پس اجتماع دو قسم ممکن نشد، ارتفاع هم ممکن نشد. در اون مثال اول اجتماع سه قسم ممکن نشد، ارتفاعش هم ممکن نشد. اون مثال اول و مثال دوم هر دو منفصله حقیقی هستند، چون تقسیمی هستند که اقسامشون نه جایز الاجتماع اند و نه جایز الارتفاع، و چنین تقسیمی که چنین اقسامی دارد منفصله حقیقی است.
باعث
نمیشه که
اشیاء
با الموجود مرادف بشه، یعنی مورد استعمالشون یکی باشه.
چرا؟
پس ممتنه شده بشه. من این مثالی که گفتم از رو بخونم تطبیق کنم، شما دو مرتبه اشکالتون تکرار کنید جواب بدم. صفحه 47 سطر 12. اما اول، یعنی اما منفصل حقیقیه. فقط تقسیم الى اشیاء منفصل حقیقیه رو همون تقسیم میگیره. خود تقسیم منفصل حقیقی است، زیرا که اقسامش نه جمع میشوند نه رفع میشوند. وقتی شما تقسیم میکنید جمله میارید که توش اماست، اون منفصل است. اقسامش که بعد از اما هستند اونا با هم جمع نمیشن، با هم رفع نمیشوند. چون جمع نمیشوند رفع نمیشوند، پس این منفصله ارائه داده شده حقیقی است. هر تقسیمی منفصل است. اگر دیدید اقسام جمع نمیشن رفع نمیشن، میگید این منفصله منفصل حقیقی است. اگر طور دیگه است، مثلا جمع نمیشن، میگید مانعت الجمعه. رفع نمیشن، میگید مانعت الخلوه. پس برای تشخیص اینکه این منفصله چه منفصله است، لازم است که اقسام رو لحاظ کنید. برای تشخیص منفصله لازم نیست اقسام رو لحاظ کنید، خود تقسیم منفصل است. هر جا تقسیم آمد منفصل است. اما اگر بخواد تشخیص بدین که چه نحوه منفصله است، باید اقسام رو نگاه کنید. اگر اقسام با هم جمع شدند رفع نشدند، مانعت الخلوفه. رفع شدند جمع نشدند، مانعت الجمعه. نه رفع شدند نه خلوف پیدا کرد، نه رفع شدند میشه حقیقه. پس برای تشخیص منفصله نگاه کن ببینی تقسیم داری میکنی یا نه. اگه تقسیم کرد منفصل است. برای تشخیص اینکه چه نوع منفصل است، نگاه کنید اقسام چگونند. اما الاول فقط تقسیم الى اشیایی که جایز نیست ارتفاع اون اشیا، یعنی اون اقسام، ولا اجتماع ها. اقسام وقتی جایز و ارتفاع و اجتماع نشدن تقسیم میشه حقیقه. مثل اشیای اما واجبون و ممکنون و ممتنه که مثال اوله، و موضوع شیعه، و الموجود و مثل الموجود اما واجبون به ذات و اما واجبون بالغیر مثال دومه، و موضوعش الموجوده. در مثال اول تقسیم ثلاثی شد، یعنی سه قسم توش آمد، و در تقسیم دوم تقسیم ثنایی شد، یعنی دو قسم درش آمد. هر دو هم تقسیمی بودن که اقسامشون جایز الارتفاع و الاجتماع نبودن، لذا تقسیم شد منفصل حقیقیه. واجب بالغیر همون ممکنه، ممکنه به ذاته، ممکنه به ذات از طریق غیر واجب. حالا اگر اون غیر موجود شد، وجود این ممکن واجب، اگر اون ممکن واجب می شود. پس واجب بالغیر بنای این است که عدمش واجب بالغیر است یا وجودش واجب بالغیر است. منتها در اینجا گفته الموجود اما واجبون به ذات و اما واجبون بالغیر، پس دیگه نمیتونی بگیم عدم بشه واجب بالغیره. بلکه میگیم وجودش واجب بالغیره، چون الموجود گفته. اگر الموجود نمی آورد میتونستیم بگیم وجود واجب بالغیر یا عدم واجب بالغیر. هر معلولی همینطوره، عدمش با عدم علت میشود واجب، وجودش با وجود علت میشود واجب. پس هر معلولی عدمش واجب است، واجب بالغیر است، وجودش هم واجب بالغیر است. اما در اینجا وجود ممکن مطرحه که میگیم واجب بالغیر، یعنی وجودش واجب بالغیر و عدم کار نداریم، چون موضوع قضیه الموجود بود. الموجود بله
وجود داره، اون فقط بهتر باشه چون هم با اصالت وجود میشه هم ماهیت.
الموجود اما واجب بذات و اما واجب بالغیر. ما کلمه الموجود داریم، الوجود نداریم. شما الوجود دارید،
وجود هم بهتر باشه.
البته وجود هم درسته،
چون که الموجود بگیم یعنی موجود یعنی واقعی.
بله موجود، موجود کاری به اصالت وجود اصالت ماهیت نداره. اما که الوجود اما واجب بذات و اما واجب بالغیر تقریبا با اصالت الوجود هماهنگ‌تر میشه، اگرچه اونجا با اصالت ماهیت سازگار بازه. ولی خب با اصالت ماهیت هم میتونیم بگیم الوجود واجب بالغیر، اونجا میتونیم بگیم، چون بالاخره اصالت ماهیت هم قائل است به اینکه وجود عطاییه، اینکه وجود عطاییه. اگر علت باشد وجود این ماهیت میشود واجب، یا خود ماهیت میشه واجب.
هر دوشون از واقعیت تعبیر موجود میکنه.
بله
اونا که موجود،
درست. اگر موجود بگیم راحت ترین، درسته. ولی میخوام عرض کنم اگر وجود بگیم بازم با اصالت ماهیت میتونیم درستش کنیم، چون اصالت ماهوی هم وجود رو عطایی میدونند. وقت وجود اگر از طریق علت بیاد،
همون ماهیتیه که در واقع متضرر شده دیگه.
بله
اون وجودی که اصالت وجودی میفهمه نیست، در واقع میگه ماهیت جعل ماهیت رو.
بله جعل ماهیت میشه یعنی چی؟ یعنی وجودش عطا میکنن دیگه. البته اون نمیگه ولی معناش همینه. علی حال این الموجود بهتره و الوجودم حالا با تکلف میشه درستش شد، با تکلف میشه درست. حالا من تکلف رو به خاطر شما دارم عرض میکنم، با تکلف میشه درستش شد ولی الموجود بهتره. خب اما اشکال شما، من که گفتم اشکالتون رو تکرار کنید به خاطر این بود که میترسیدم یادم بره، ولی اشکالتون یادم هست، لذا دیگه احتیاج به تکرار نیست. اشکال شما این بود که گفته می شود الشیء مسابق للوجود، شیء و وجود مسابق همند. بنابراین اگر موضوع رو الشیء قرار بدیم و موضوع رو الموجود قرار بدیم فرقی نمی کنه. همونطور که شیء رو میتونیم تقسیم کنیم به سه قسم، موجود رو هم میتونیم تقسیم کنیم به سه قسم. همچنین همونطور که موجود رو میتونیم تقسیم کنیم به دو قسم، شیء رو میتونیم تقسیم کنیم به دو قسم. فرقی بین شیء و موجود نیست. چرا شیء رو به سه قسم تقسیم کردید و موجود رو به دو قسم؟ این اشکال شما بود. جوابتون رو من عرض کنم شاید یه مقدار طول بکشه، ولی خب قرار شد که ما خیلی تو فکر طول کشیدن کلاس نباشیم، مطلب رو کاملتر توضیح بدیم که ابهامی باقی نمونه ولو کلاس هم طول کشید. معتزله قائل است به این که شیء اهم است از وجود. یعنی شیء یا ثابت هست یا موجود، شد دو قسم. و از اشیا ثابتن موجود نیستن و بعض اشیا موجودند. پس شیء میشه اهم، یه جا شما شیء رو دارید موجود صدق نمی کنه. اونها معتقدن که تمام اشیا در ازل ثابتن و ثبوت رو خداوند به اونها نداده، اونها ثبوت به ذات دارند، بهشون ثبوتی عطا نشده و بی نهایت هم هستند. بی نهایت شی در ازل ثبوت دارند، ثبوت به ذات هم دارند، خدا بهشون ثبوت نداده، نه شیعیت بهشون داده نه ثبوت بهشون داده. بدون دخالت خدا هم شیئن هم ثابتن، همه متعلق علم خدا. دقت کنید این نکته مهمه، همه متعلق علم خدا، همه رو خدا میدونه. پس علم خدا همون اشیاء اند، خود اونا علمند و از طریق اونها خداوند به این موجودات عالم میشه، اونا رو میدونه که اینا رو میدونه. خب به اونا توجه داره و اونا علم میشند، اراده میکنه بعضی از اونها رو وجود بدهد. اونا ثبوت دارن، ثبوتشون رو خدا بهشون نداده، ولی اراده میکنه بعضیشون رو وجود بده، شروع میکنه به وجود دادن. اگر عالم بی نهایت باشه، تمام اون اشیاء ثابته بی نهایت لباس وجود پوشونده میشن و موجود میشن. ولی معتزله جز متکلمینه، متکلمین عالم رو ازلی و ابدی نمیدونن، عالم رو حادث و زائل میدونن. میگن عالم یه وقتی شروع شد یه وقتم تموم میشه، پس عالم رو بی نهایت نمیدونن. بنابراین فرصت پیدا نمیشه که اون اشیاء ثابته بی نهایت در این عالم متناهی موجود بشند. بخشی از اون اشیاء موجود میشن، بخشی هم همونطور ثابت میمونن که فیض وجود بهشون نمیرسه. پس از اشیاء ثابته بعضی ها موجود میشند، نه همشون. این مبنای معتزل است که نمیگه شی مسابق وجوده، میگه شی اهم از وجوده. فیلسوف میگه که از شی مسابق للوجود، برای اینکه این قول رد کنه. فیلسوف میگه اشیاء مسابق للوجود، شیء مسابق وجوده، اهم نیست. اگر شیء موجود نیست، شیء هم نیست، ثابت هم نیست. پس اصلا اشیاء ثابت ما نداریم، اشیاء باید موجوده باشند. بعد به فلاسفه گفته میشه که ما اشیایی هم داریم که تو ذهنمون تصور میکنیم اصلا موجود نیست، مثل عنقا. عنقا موجودن، عنقا شیئه. گفتم موجود، اشتباه گفتم، عنقا شیئه، موجودم نیست. پس شیء در جایی هست که وجود نداره. فیلسوف جواب میده وجود ذهنی دارد، وجود علمی دارد و همون کافی است. پس شی میتواند موجود خارجی باشد، میتواند موجود ذهنی باشد. شی رو اگر با وجود ذهنی بسنجید، با وجود خارجی اشتباه کردم، وجود ذهنی. شی رو اگر با وجود خارجی بسنجید، اهم میشه از وجود خارجی. ولی اگه با مطلق وجود بسنجید، مسابق وجوده. معتزله وجود ذهنی رو قبول نداره، خیلی از متکلمین وجود ذهنی رو قبول ندارن، لذا این تحقیق فلاسفه رو نمیتونه بپذیره. فیلسوف میگه شی با مطلق وجود مسابقت دارد، قبول میکنه که از وجود خارجی اهمه، یعنی همه اشیاء وجود خارجی ندارند، بلکه بعضی وجود ذهنی دارند، و مسابقت وجود رو با مطلق وجود قائل میشه، نه با وجود خارجی. شی رو از وجود خارجی اهم میدونه، اما شی رو با مطلق وجود مسابق حساب میکنه. معتزله اگر میگفت اشیاء ثبوت دارن، یعنی وجود علمی دارن، و بعدن وجود خارجی پیدا میکنن، کسی بهشون اعتراض نمیشد، حرفشون به حرف فلاسفه یکی بود. ولی اونا وجود زنی قبول ندارن، میگن اشیا وجود ندارن در خارج، ثبوت خارجی دارند. این ثبوت خارجی رو فیلسوف میگه با وجود خارجی فرق نمیکنه. اگه میگه ثبوت خارجی دارن، نیست این که گفته وجود خارجی دارن. از معتزله قبول نمیکنه، میگه اشیا وجود خارجی ندارن، ولی همشون وجود علمی دارن. بی نهایت اشیا در ذهن خود، در علم خدا هست که خداوند اینها رو به تدریج ظاهر میکنه. مشا میگه تو همین عالم، تو همین عالم خدا این بی نهایت رو موجود میکنه، چون این عالم بی نهایت. صدرا میگه نه تو این عالم، در عوالمی که پی در پی میان. صدرا این عالم رو حادث میدونه، اصل عوالم رو ازلی میدونه. میگه خداوند از ازل هی عالم خلق کرده، تا ابد هم عالم خلق میکنه. عالم ها حادثن ولی بی نهایتن، تعدادشون بی نهایت. خب بعضی از اون اشیایی که وجود علمی دارن خدا در فلان عالم موجود خارجیشون میکنه، بعضی از اون اشیایی که موجود علمی هستند در این عالم موجود خارجیشون میکنه، بعضی رو در عوالم بعدی موجود خارجی میکنه. به این ترتیب تمام موجودات علمی که بی نهایتند در خارج وجود خارجی به دست میارن. هیچ شیئی نمیمونه که موجود علمی باشد و موجود خارجی نشود. شاید حتی سیمرغ رو خدا در یک عالمی موجود کنه. پس وجود خارجی اخص است از شی، ولی مطلق وجود مسابقه است با شی. تا اینجا روشنه. وقتی ما میگیم اشی، اما مطلب گفتم دیگه، تموم شد. حالا البته در این زمینه مطالب زیاده، ولی ربطی به بحث ما نداره. اون مقدار که مربوط به بحث بود اشی. وقتی ما میگیم اشی اما واجبان و اما ممکنان و اما ممتنه، یعنی مطلق شی چه وجود خارجی پیدا کند چه وجود علمی داشته باشد. اون ممتنه هم وجود علمی داره. شما تصورش میکنید بعد بگید ممتنه. شریک الباری ممتنون، اجتماع نقیزن ممتنون. تصور میکنید و بعد میگید ممتنه، پس تو ذهنتون موجودش میکنید، بعدن حکم به امتناعش میکنید. یعنی این معلوم ذهنی من ممتنه است که در خارج بیاید. معنای ممتنه اینه، این معلوم ذهنی ممتنه است که در خارج بیاید. پس شی رو در اون مثال اول شما مطلق گرفتید، یعنی شیء ذهنی و خارجی، اما ممکنون و اما واجبون و اما ممتنه. اما در مثال دوم الموجود اما واجب و اما ممتنه، فقط شیء فقط موجود خارجی رو ملاحظه کردید. اما ممکنون و اما واجب، ممتنه اشتباه گفتن. الموجود اما واجبون و اما ممکن، این موجود خارجی رو دارید میگید. پس اون شیئی که در مثال اول آوردید با الموجودی که در مثال دوم آوردید فرق میکنه. ولو شی با وجود مسابقه، ولی اینجا مسابقه نیست. اینجا شی اعم از ذهنی و خارجی و الموجود اختصاص داره به خارجی. پس اینجا شی با وجود مسابقه نیست. این که گفتن اشی مسابقون در وجود، مال اونجاست، مال اون بحثه، نه مال این مثال. در این مثال نمیتونید بگین شی مسابقه با وجوده، چون موجود موجود خارجی است، شی هم مطلقه. خب شی مطلق با موجود خارجی مسابق نیست، شی مطلق با موجود مطلق مساویه و مسابقه. روشن شد بس؟
شی یعنی شیی که با وجود خارجی میسنجید، یعنی ما چیز ذهنش توجه میکنه. اینجوری بگیم بهتره.
شیی که در اینجا میگیم موجود خارجی نیست، همون نیست که ذهنش توجه میکنه. بله، مقابل نگید، بگید مشتمل بر وجود خارجی، یعنی اهم از وجود خارجی نگید.
تفسیر مشکل دارم، چون اگه مطلق بریم گرفتید دیگه همه چیز دیگه حتما وجود داره.
نه، شیئی که
شیئی که
مورد تصور ذهن است، یا واجب است یعنی در خارج به وجود واجبی موجود است، یا ممکن است یعنی به وجود امکانی موجود است، یا ممتنع است یعنی هیچ کدام از این دو وجود رو ندارد، اصلا وجود خارجی نداره.
شیء رو مطلق نگرفتیم، شیء رو مقابل وجود خارجی گرفتیم، چون مطلق وجود دیگه تقسیم جا نداره. الشی یعنی الوجود به اصله خوب
نه شی رو مطلق گرفتم یعنی شی رو به لحاظ وجود ذهنی و خارجی مطلق گرفتم یعنی شی که موجود است چه در خارج چه در ذهن یا شی به لحاظ این که در خارج در ذهن دیده شود در ذهن دیده شود
این مساله وجود میشه
بله
این مساله وجود میشه ما مطلق بگیریم هم مساله وجود میشه به شرطی مساله وجود نمیشه که همین
نه شیعی که ذهنن موجود است یا شیعی که تصور می شود این یا در خارج موجود است به وجود واجبی یا در خارج موجود است به وجود امکانی یا در خارج هیچ کدوم از این دو وجود رو ندارد
پس ما یه مرتبه از هستی رو مقایسه کنیم با یه مرتبه دیگه اینو خوبه یعنی شیعی رو یعنی موجود وجود ذهنی رو با خارج مقایسه کرد
اگر قیده در اون مثال اول در اشیاء قید ذهنی رو بیارید خب موضوع مثال اول مقابل میشه با موضوع مثال دوم چون موضوع مثال دوم الموجود الخارجی است در مثال اول موضوع اشیاء و ذهنی است ذهنی و خارجی مقابل همه قهرن موضوع اون اولی با موضوع دوم میشه مقابل همون که شما میفرمایید شما همینو میفرمایید دیگه
شی نیست که مصادره وجوده چه میتونیم بگیم شی مصادره وجود نیست ما اگه بگیم این مراد از شی موجود وجود ذهنیه مورد اشاره عقلیه این حالا نسبت به خارج که بسنجی یا در خارج
وجود
است
بل امکانه
او به ضرورت
او به امکانه برای که شما مثال اول رو شی ذهنی میگیرید موضوع مثال دوم رو شی خارجی میگیرید
مثال دوم که
شی مصادره وجود هم شی خارجی من عمدن تبدیل شنه بشه موضوع اولی رو شیء ذهنی میگیرید موضوع دومی رو شیء خارجی میگیرید من عمدن تبدیلش میکنم بشه که فرمای شما روشن‌تر بشه وقت این دوتا مقابل هم میشن چون یکی خارجی است یکی ذهنی است ذهنی و خارجی مقابل همن پس شیء ذهنی و شیء خارجی هم مقابل هم میشن
پس اشکال جوابشون همین شد که فرمودید یعنی اشیاء مساوی با وجود اما کدوم شیء شیئی که شما مطلقاً در وجود مطلق قرار بدید
بله
ما وقتی گفتیم نه این اشیاء یعنی مرتبه ای از هستی این مرتبه یعنی موجود ذهنی رو میخواییم با خارج بسنجیم این شیء که دیگه مسابقه وجود نیست که شیء مسابقه وجوده که شما با کل
بله این شیء همونطور که میفرمایید و عرضم شد این شیء شیء ذهنیه مقید به ذهنه شیء موجود فی ذهن اون وقت اون الموجودم که در مثال دومه یعنی اشیاء الموجود فی الخارج این اشیاء الموجود فی ذهن اونم اشیاء الموجود فی الخارج این دو مقابله هم میشن به خاطر اینکه خارج و ذهن مقابله هم ولی اگر شما شیء رو باقت نظر از وجودش بسنجید در اولی در مثال اول باقت نظر از وجودش بسنجید اینطور بگید اشیاء اما موجودن فی الخارج خود شیء رو بگید دیگه ذهنی و خارجی نگیریدش وقت اون شیء میشه اهم موجود میشه اخص اینطور هم میتونید ملاحظه کنید میتونیدم همونطور که اشاره کردید در شی وجود رو لحاظ کنید متا وجود ذهنی وقت اون میشه مقابل اگر فقط شی گفتید وجود لحاظاً لحاظ نکردید شی میشه اهم موجودی که موضوع مثال دوم میشه اخص هر دو جور میتونید لحاظ کنید هم شی مهم در اون مثال اوله که شیء رو چطوری لحاظ میکنید شیء رو اگر شیء لحاظ کردید وجود رو بهش زمینه نکردید اصلا باش لحاظ نکردید اون شیء میشه اما از الموجود اما اگر شیء رو شیء ذهنی گرفتید شیء موجود ذهنی گرفتید اون شیء میشه مقابل با الموجود هر دو جور درسته شما اون اولی رو فرمودید خوب فرمودید درسته این دوم اینم که من عرض میکنم اینم درسته که از شیء رو مطلق بگیریم نه بگیم شیء موجود فی ذهن اون شیء رو نمیتونید شیء در مثال اول نمیتونید بگید اشیاء الموجود فی الخارج اون مسلمه که نمیتونید بگید اشیاء الموجود فی الخارج چون کلمه و ممتنه پشترش آوردید اشیاء الموجود فی الخارج نمیتونید بگید یا باید اشیاء مطلق بگید یا باید بگید شیء ذهنی یا یه جور دیگه هم میتونید بگید شیء اعم از خارج شیئی که اعم از خارجی و ذهنی که این همون اشیاء خالیه که به وجودش توجه نکنید اگر شیء رو بیارید وجودش توجه نکنید موضوع مثال اول میشه اهم از موضوع مثال دوم. اگه شعر رو در مثال اول آوردید و مقایدش کردید به موجود ذهنی، این موضوع مثال اول میشه مقابل موضوع مثال دوم. هر دوش هم درسته. خب جواب اشکال شما ظاهرا داده شد. و اما و اما ثانی، اما ثانی یعنی مانعت الجمع. مثال میخوام بزنیم برای تقسیمی که مانعت الجمعه. ایشون میگه که مثل تقسیمات منتشره برای سوم که مانعت الخلوه مثال میزنه و میگه مثل تقسیمات حاصره، یعنی دو تا تقسیم میاره. مانعت الجمع رو میگه مثل تقسیمات منتشره، مانعت الخلوه میگه مثل تقسیمات حاصره. اول من با تقسیمات منتشره و تقسیمات حاصره رو توضیح بدم و بعدن وارد بیان دو مثال بشن. تقسیم منتشره یعنی تقسیمی که اقسام را تقسیمی که مقسم رو اشتباه گفتم اقسام رو تقسیمی که اقسام رو پخش میکنه و به اقسام باز دوباره اشتباه گفتم مقسم رو تقسیمی که مقسم رو پخش میکنه و برای مقسم تکثر درست میکنه. فقط کارش پخش کردنه، کارش این نیست که بیان کند اقسام دیگر نداریم. فقط کارش اینه که مقسم رو پخش میکنه و اقسامی از اون مقسم رو ذکر میکنه. نمیگه که اقسام دیگر نداریم، اقسام منحصرن در این قسم، در این چند قسم. مثلا حیوان رو تقسیم میکنیم، اما ناطقون، اما ساحلون، اما خائرون، اما طائرون، تا اینجا میگیم رها میکنیم. مقسم رو که حیوانه پخشش میکنیم با تقسیم، اقسامی ذکر میکنیم و این اقسام نمیبندیم، یعنی نمیگیم همین هاست دیگه جز این نیست. یه طوری تقسیم میکنیم که هنوزم جای تقسیم کردن هست، میتونیم اقسامی اضافه کنیم. این بهش میگیم تقسیم منتشره. تقسیم حاصل اینه که اقسام رو ببندیم، مقسم رو پخشش کنیم اما ببندیمش. اینطوری الحیوان اما ناطقون و اما غیر ناطق. غیر ناطق شامل همه بقیه میشه دیگه، اقسام دیگه شما نمیتونید بیارید، همین دو قسمه. مقسم رو تقسیم میکنید به همین دو قسم که یا این است یا آن، دیگه سومی نداره. این تقسیمی که تقسیم حاصر که تمام مقسم رو در خودش جمع میکنه. حاصر یعنی حصار میکشه داره مقسم و میگه مقسم بیش از این دیگه نمیشه. پس یک بار تقسیم منتشر است که مقسم رو پخش میکنه، فقط کارش پخش کردن مقسمه و برای مقسم تکثر درست میکنه بدون اینکه این اقسامو ببنده. یه وقت تقسیم حاصل است، کارش پخش کردن است ولی بعدم جمع میکنه، یعنی اقسام مقسم رو پخش میکنه منتها یه پخش کردن محدودی دیگه، اجازه اضافه شدن نمیده. تقسیم حاصل حتما دو طرفش یعنی دو قسمش نقیزه همند، دو طرفش نقیزه همند. حالا در چی نقیزن بعدن بحث میکنی.
اگه نقیزه باشه دو طرفش میشه لا یجوز اجتماع.
بله عرض میکنم، من بر همین گفتم که مشکل نکنید که در چی نقیزند، چون در منفصل حقیقی هم اقسام حاصله داریم، در مانعت الخلوه هم اقسام حاصله داریم، ولی در مانعت الخلوه جمع میشن، در حقیقه جمع نمیشن. تقسیم حاصله دائران بین نفی و اثبات. تقسیم حاصله دائران بین نفی و اثبات یعنی یکیش مثبت یکیش منفی، به طوری که اجتماعشون جایز نیست، ارتفاعشون هم جایز نیست. اما حاصله دیگری هم داریم که اقسام رو حصر می کند و اجازه ارتفاعشون رو نمیده، یعنی میگه بیش از این، همونطور که اشاره کردم، بیش از این قسمی نداریم که در اون قسم اضافه هیچ کدوم از این اقسام نباشند. مثلا در همین مثالی که عرض کردم توجه کنید، الحیوان اما ناطق و اما غیر ناطق، حصرش میکنه، یعنی میگه اقسام منحصرن در این دوتا، قسم سوم ندارید که از اون قسم سوم هم ناطق رو رفع کنید هم غیر ناطق رو رفع کنید، که نه ناطق باشد نه غیر ناطق. حاصل به این معنا اجتماعشون رو اینجا اجازه نمیده، ولی یه جا داریم که اجتماع رو اجازه نمیده، اجازه میده ولی رفع اجازه نمیده. اونجا در خود مثالش من تبیین کنم بهتره. پس تقسیمات حاصله رو گفتم، به مثالش برسم اونجا مشخص میکنم که حاصل است در این که اجازه نمیدهد ارتفاع رو، ولو اجازه میدهد اجتماع رو. اون انشالله وقتی رسیدم اونجا بحث میکنم. پس تقسیمات حاصله رو مشخص کردیم، تقسیمات منتشره رو مشخص کردیم. حالا ایشون در تقسیمات منتشره میگوید اجتماع جایز نیست، ارتفاع جایز هست. مثلا در همین مثالی که خود ایشون هم زد و منم گفتم، میگه الحیوان اما ناطقون و اما ساحلون. ساحل فصل اسبه، ناطق فصل انسانه، این دوتا با هم جمع نمیشند. یعنی ممکن نیست یه موجود رو پیدا کنید که هم فصل ناطقون رو داشته باشه هم فصل ساحلون رو داشته باشه، در نتیجه هم انسان باشه هم اسب. اما موجود رو پیدا میکنید که هر دو فصل در اون رفع بشه، نه ناطق باشه نه ساحل باشه، بلکه یه فصل دیگه داشته باشه، نه انسان باشه نه فرس باشه، یه حیوان دیگه باشه. پس در این مثال اجتماع جایز نیست و ارتفاع جایزه. این چنین مثال میگن منفصله مناطل جمع، که جمعش جایز نیست.
کاربرد هم داره این؟
بله؟
کاربردش چیه اینجور تقسیم منتشره در علوم؟ چه کاربردی داره؟
بالاخره داریم جایی که این چنین باشه، کاربرد هم داره. ولی نمونه هاشو من تو ذهنم نیست که بخوام.
سر وقت افراد یه کلی رو بخوام ذکر بکنیم، اما دیگه چون زیادن دیگه همه رو نمیخوام چند تا.
بله. بالاخره ما نتول جمع توی بعضی از علوم میاریم، بعضی علوم میاریم به درد خورم هستم. من الان موضعی که در یه علمی ما نتول جمع آمده الان تو زن میسواد فکر کنم به یاد بیارم بعد بر شما بیارم.
تقسیم
اگر حاصل هم نباشه در بعض علوم ممکنه بیاد، منتو ازش استفاده زن بکنی، استفاده زنی بکنی. مثلا در همین مثال فرض کنیم تو خطاب بخوام استفاده کنیم، الحیوان اما ناطقون و اما ساحلون، بخوام در یه جا استفاده زنی بکنیم، لازم نیست حتما قسم دیگه در کار نباشه که ما یقین پیدا کنیم. علاوه حالا مورد استفاده تو علوم داره، من الان موضعی شدم نیست. و اما ثانی فکر تقسیمات المنتشره الى اشیائی که لا یجوز و اجتماع اون اشیاء ولیکن یجوز و ارتفاع اون اشیاء، مثل الحیوان اما ناطقون اما ساحلون اما ناهقون اما خائرون و اما طائر. ناطق انسان، ساحل اسب، ناهق حمار، خائر بقره است، طائرم که روشنه. خب ما غیر از این حیوانات و میوانات دیگه داریم؟ حشرات الان جز حساب نیومدن. فصل اونها رو اگه حساب کنید فصلیست که هیچ کدوم از این فصول درش نیستند. پس همه این فصول در حشره رفع میشند، رفعشون جایزه، اما جمعشون در هیچ موجودی جایز نیست. و اما ثالث فکر تقسیمات الحاصله الى اشیایی که، یعنی الى اقسامی که اون اقسام ارتفاعشون جایز نیست ولی اجتماعشون جایزه. مثل الموجود اما ذهنیان و اما خارجی. موجود اما ذهنی و اما خارجی. این به ظاهر این مثال توجه کنید، فکر میکنه منفصل حقیقی است، زیرا که موجودی نداریم که هم ذهنی باشه و هم خارجی، همچنین موجودی هم نداریم که نه ذهنی باشه نه خارجی. ظاهرا اینطور به نظر میرسه که همه موجودا یا ذهنی یا خارجی. نمیشه هم ذهنی باشه هم خارجی و نمیشه نه ذهنی باشه نه خارجی. این به ظاهر اینطور به نظر میرسه، پس منفصل حقیقی گرفته میشه. ولی خوب که دقت کنیم میبینیم موجودی که نه ذهنی باشد نه خارجی نداریم، یعنی رفع این دوتا رو نداریم. موجود حتی مثل خدا خارجیه، حالا اگه چه ذهنی نیست ولی خارجی هست. موجودی که شما در خارج ندارید تو ذهن تصور میکنید، مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیزه که در خارج نداری ولی در ذهن تصور میکنی. پس شیئی که نه در خارج باشد نه در ذهن تصور شود نداری. بنابراین رفع ذهنی و خارجی ممکن نیست، این دو قسم نمیشه رفع کرد. پس مانعت الخلوه اگر جمعش هم نتونیم بکنیم، مانعت الجمع هم هست، مجموعا میشه حقیقیه. اما ببینیم میتونیم جمع کنیم یا نه. انسان در خارج موجوده، ماهیت انسان رو توجه کنید، نه انسان موجوده فی الخارج. انسان موجوده فی الخارج تو ذهن نمیاد، اما ماهیت انسان با قطع نظر از وجودش تو خارج هست، به وجود خارجی تو ذهن هم تصور میشه به وجود ذهنی. الان ماهیت انسان شیئی است جمع کرده هم وجود خارجی هم وجود ذهنی رو. در خارج به وجود خارجی موجوده، در ذهن به وجود ذهنی موجوده. نگید ماهیت موجود فی الخارج، ماهیت موجود فی الخارج شخصه، این تو ذهن نمیاد. یا ماهیت موجود فی ذهن شخصه، اون تو خارج نمیاد. ماهیت رو دارم عرض میکنه، ماهیت فردش میتواند در خارج باشه، فرد دیگرش تو ذهن باشه. همین ماهیت انسانی، یک شخصش تو ذهنه، یک شخصش تو خارج. پس اجتماع خارج و ذهن توی ماهیت انسانی شد، تو شخص انسان نشد، ولی تو ماهیتش وجود خارج و ذهنی رو جمع کردیم. پس ماهیت انسانی هم موجود خارجی است هم موجود ذهنی. اجتماع خارجی و ذهنی انجام شد. الموجود یعنی ماهیت موجوده، نه موجود فی الخارج تنها، نه موجود فی ذهن تنها، مطلق بگیرید. الماهیت الموجوده اما خارجیون و اما ذهنیون. ایشون گفت الموجود، من تبدیلش کردم به الماهیت الموجوده که راحت فهمیده میشه. الماهیت الموجوده اما ذهنیون اگر در ذهن موجود باشه، اما خارجیون اگر در خارج موجود باشه. اما ماهیتی باشد موجوده که نه در خارج موجود باشد نه در ذهن موجود باشد نداریم. پس رفع هر دو ممکن نیست، ولی جمع هر دو ممکن هست.
حیثیتش فرق میکنه؟
چطور؟
از اونجا حتی بشم این خارجی،
این تقسیمه که این اصلا مفاد تقسیمه، باید اینطور باشه. در مقسمتون نقید خارجی میره نقید ذهنی، اونی شما میگید مقسمه، در مقسم نقید خارجی نقید ذهنی. بعد وقتی تقسیم میکنید به همین مقسم، یک بار قید خارجی میچسبونید یک بار قید ذهنی، اقسام درست میشه. اصلا اقسام اینطور درست میشن که مقسم رو میارید قید بهش میچسبونید میشه یک قسم، قید دیگر میچسبونید میشه قسم دیگر. در اینجا مقسمتون که الموجوده بدون قید خارجی و ذهنی، این مقسم رو میارید تو اقسام، یک بار قید خارجی میچسبونید میشه یک قسم، یک بار قید ذهنی میچسبونید میشه قسم دیگر. مقسم باید آن باشه، اقسام که نباید آن باشن. مقسم در اینجا عامه، وقت اقسام هم طوری هستن که نمیتونید رفعشون کنید. از الموجود شما نمیتونید خارجیت و ذهنیت رو بردارید، ولی در الموجود میتونید خارجیت و ذهنیت رو بردارید. به بیانی که عرض کردم ول ممکن اما جوهرون و اما عرز، ممکن یا جوهر است یا عرز. این یعنی چی؟ بازم ممکن مقسمه، تقسیمش میکنه به دو قسم. یکی اون که موضوع نمیخواهد میشود جوهر، یکی اون که موضوع میخواهد میشود عرز. نمیخواهد میخواهد تقسیم حاصله، داریم نفیزنی دیگه، داریم نفی اثباته. تقسیم تقسیم حاصله، اون قبلی هم همینطور بود، یا ذهنیست یا خارجی. اونی که در خارج است گفته میشد در خارج است، اونی که در ذهن است میگفتیم در خارج نیست، یا برعکس اونی که در ذهن است میگفتیم در ذهن است، اونی که در خارج است میگفتیم در ذهن نیست. یکی هست یکی نیست، اونجا هم تقسیم اون حاصل بود، اینجا هم تقسیم اون حاصله. اونجا ذهنی و خارجی رو نمیشد رفع کرد، میشد جمع کرد. اینجا جوهر عرض رو نمیشه رفع کرد، میشه جمع کرد. چطور میشه جمع کرد؟ یه بحث داریم که ذاتی و عرضی نسبی هستند، جوهر و عرض نسبی نیستند. یه بحثیه که مطرح میشه. ببینید عرضی که با ذاتی سنجیده میشه نسبیه، عرض که با جوهر سنجیده میشه نسبی نیست. عرضی نسبیه، عرض نسبی نیست. شما عرض رو با هیچ چیزی نمیتوانید جوهر کنید، با هر چی بخواد مقایسهش کنید جوهر نمیشه. مثلا فرض کنید که رنگ رو، رنگ رو با افراد رنگ بسنجید، بازم عرضه. با جوهر بسنجید، بازم عرضه. اما ماشی رو با انسان بسنجید، عرضی است برای انسان. با افراد ماشی بسنجید، ذاتی است برای افراد ماشی. ماشی به ما اینکه ماشیه، ماشی بودن ذاتیشه. یعنی انسان به ما این که ماشیه، ماشی بودن ذاتیشه. اما انسان به ما این که انسانه، ذاتی بودن عرضیشه. میبینید داریم با مقایسه عوض میکنیم. ماشی رو وقتی مقایسه میکنیم با انسان به ما و ماشن، میشه ذاتی. وقتی مقایسه میکنیم با انسان به ما و انسان، میشه عرضی. پس ذاتی و عرضی رو میشه با مقایسه عوض کرد، ولی جوهر عرض رو با مقایسه نمیشه عوض کرد. جوهر هر کار بکنید جوهره، با هر چی بسنجیدش. عرضی رو با هر چی بسنجید عرضه. عرض رو اشتباه گفتم، عرضی رو، عرض رو با هر چی بسنجید عرضه، نسبی نمیشه. خب پس تونستیم ذاتی و عرضی رو در یه جا جمع کنیم. اینو برای چی گفتم؟ برای همین نکته که الان میخوام بگم. این مقدمه رو گفتم برای همین نکته. میتونیم ذاتی و عرضی رو جمع کنیم. در ماشی هم میتونیم بگیم ذاتی، هم میتونیم بگیم عرضی. ماشی ذاتی است نسبت به انسان، ماشی عرضی است نسبت به انسان. پس در یک شی تونستیم ماشی و تونستیم ذاتی و عرضی جمع کنیم. در چه؟ در ماشی تنها. در ماشی تنها که شی واحده، تونستیم عرضی بودن رو و ذاتی بودن رو جمع کنیم. اما آیا شیئی پیدا میکنیم که هم جوهریت رو هم عرضیت رو درش جمع کنیم؟ این خیلی مشکله، چون نسبی نیست. اگه نسبی بود راحت جمع میکردیم، همونطور که دیدید ماشی، ماشی نسبی بود، ذاتی بودنش و عرضی بودنش نسبی بود. تونستیم در به لحاظی ذاتیش کنیم، به لحاظی عرضیش کنیم. ولی مثلا انسان که جوهره، به هیچ لحاظ نمیشه عرضش کرد. یا مثلا فرض کنید که رنگ که عرضه، به هیچ لحاظ نمیشه جوهرش کرد. چطور جمع میکنید جوهریت و عرضیت رو؟ ذاتیت و عرضی بودن، ذاتی بودن و عرضی بودن جمع شدن چون نسبی بودن، اما جوهر بودن و عرض بودن جمع نمیشن چون نسبی نیستن. اینو چطوری میشه جمعش کرد؟ اینو توضیح دادم برای اینکه جمع کردن این دوتا سخته، ولی در این حال جمعشون میکنه.
یعنی اگر همینجا گفته بود الکلی اما ذاتیون و اما عرضیون، اصلا این مثال مشکل،
اگر گفته بودیم الکلی اما ذاتیون و اما عرضیون، این مانعت الجمع نبود، این مانعت الجمع بله، مانعت الخلاف نه، مانعت الجمع نبود، جمع میشد یعنی ذاتیت جمع. اما ذاتیون و اما عرضیون و هم جمع میشند. این جمع شدن شاهد بود، حالا خلافش جایز نبود، اما شاید خلافش هم جایز بود. شیء نه ذاتی باشد نه عرضی باشد نیست وجود، وجود نه ذاتیه نه عرضیه، اما الکلی اما بله الکلی بگیم الکلی اما ذاتیون و اما عرضی ارتفاعی جایز نیست، اجتماعی جایز هست. و ما اینو نمیخوام، ما این مثال نمیخوام، ما میخوام مثالی داشته باشیم که ارتفاع جایز نیست، اجتماعی جایز هست. بله اون مثال هم درست بود، اون مثال مزاتین و معرضیان درست بود، ارتفاعی جایز نیست، اجتماعی جایز هست. ولی اون مثال مرحوم سبزواری نگفته، اون مثال اگه میگفت روشن بود، این مثالی خود مبهمه. من توضیحاتی که دادم برای که بگم اون مثال روشن بود، یعنی اما ذاتیون و اما عرضیون مانعت الخلو و مانعت الجمع نیست. حالا مثالش اونجور دیگه زده، مثال زده اما جوهر و اما عرض، مانعت الخلو بودنش روشنه. اگر میگفت الموجود اما جوهر و اما عرض، این مانعت الخلو نبود، چون خدا موجود است، نه جوهر است نه عرض، خلوش جایز بود. اما گفته الممکن اما جوهر و اما عرض، نگفته الموجود، ممکن یا جوهر یا عرض، خالی از این دوتا نیست. ولی موجود ممکن، اگر ممکن باشد جوهر یا عرض، اگر واجب باشد هیچ کدوم نیست. پس ارتفاع جوهر و عرض در الموجود ممکنه، در الممکن ممکن نیست. الان نمیشون الممکن مثال زده، الممکن اما جوهر و عرض، ولی ادعا میکنه اجتماعشون جایزه. همه حرف من در اینه که اجتماع این دوتا چطوری جایزه، الممکن اما جوهر و اما عرض ارتفاعش مثلا جایز نیست، ایشون میگه اجتماعی جایزه. گفتم از کلی اما ذاتیون و اما عرضی اجتماعش جایزه، ارتفاعی جایز نیست. در اون مثال مشکلی نداشتیم، در این مثالی که ایشون میزنه سوال هست که الممکن اما جوهرون و اما عرض ارتفاعشون ممکن نیست، اجتماعشون جایز هست و ممکن هست. اجتماع چطور ممکنه؟ این اشاره داره به یک بحثی که در وجود ذهنی شده. اون بحث وجود ذهنی رو توجه کنید، این مثال براتون حله. در وجود ذهنی این چنین گفته می شود که همون ماهیتی که در خارج است در ذهن میاد. همون ماهیتی که در خارج در ذهن میاد، فقط وجود عوض می کنه. انسان در خارج جوهر یا عرض؟ جوهره. پس اگر تو ذهن آمد بازم میشه جوهر، چون قانون وجود ذهنی اینطوره که اون چه اون ماهیتی که در خارج است وقتی تو ذهن آمد فقط وجودش عوض میشه، هیچ چیزی عوض نمیشه. بنابراین این ماهیت چون در خارج جوهره، وقتی تو ذهن میاد جوهره، ولی وقتی تو ذهن آمد تبدیل میشه به صورت علمیه، و صورت علمیه به لحاظ وجودش کیفه، یعنی ماهیتی است که وجود کیفی دارد، ماهیت جوهری است که وجود کیفی دارد. الان ملاحظه کنید این ماهیتی که در ذهن من آمده هم جوهر است، به خاطر اینکه باید ماهیتی که در ذهن میاد تحفظ کند اون ماهیتی که در خارجه، یعنی با حفظ اون ماهیت خارجی باید تو ذهن، با حفظ اون خصوصیت خارجی باید تو ذهن بیاد، یعنی با حفظ جوهریت باید تو ذهن بیاد. هم جوهره، هم چون صورت علمی است کیفه، یعنی عرضه، هم جوهر شد هم عرض. و این یه اشکال بزرگی در وجود ذهنی درست میکنه که جوهر چگونه عرض میشود. ولی شده دیگه، اونجا باید حلش کنی. که گروهی به نحوی حلش میکنند، ابن سینا به نحوی حل میکنه، حل خوبی هم میکنه. یک بار توضیح میده تو الهیات شفا، میبینه توضیحش کامل نشد، دوباره میاره، حدود 3-4 صفحه بحث میکنه. ولی چون جوابیست که تازه میخواد مطرحش کنه و هنوز تو ذهن جا نیفتاده، ناچار بوده تکرارش کنه. الان که اون جواب تو ذهن ما جا افتاده، ملاحظه میکنیم من با 2-3 کلمه اون جواب رو میگم، احتیاج به اون 2 صفحه هم نیست، 2-3 صفحه نیست، چون جا افتاده. ابن سینا این جواب رو ابتکار کرده، ناچار بوده زیاد توضیح بده. وجه‌های آسون شفاست، شفا جای آسون خیلی کم داره، این وجه‌های خیلی آسونه، نه که توضیح زیاد داده، خیلی واضحش کرده، صد رو یه جور دیگه حل کرده. ابن سینا میگه جوهر است به این معنا که اذا وجدت فی الخارج، وجدت لافی موضوع. ببینید الان مشکل اجتماعی جوهریت و عرضیت تو این ماهیت چیه؟ جوهر است یعنی لافی موضوع است، عرض است یعنی فی موضوع است. هم لافی موضوع است هم فی موضوع است، این میشه تناقض. اصلا مشکل همینجاست. ابن سینا حل میکنه، میگه اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع. حالا که تو ذهنه که اشکال نداره در موضوع باشه، حالا که در ذهنه اشکال نداره که در موضوع ذهن باشه، الان نبروز کرده بر ذهن، پس فی موضوعه. اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع، قید اذا وجدت اضافه میکنه. اون خب صادق دیگه، بر انسانی که در ذهنه صدق میکنه که اگه بیاد تو خارج لافی موضوعه، تو خارج هم صدق میکنه که این انسانی که در خارج لافی موضوعه. همه جا جوهر منوش همینه. وقت تو ذهن این صورتی که آمده، الان اگر در موضوعی که عبارت از ذهن پیدا شده، به خاطر اینکه وجدت فی الخارج نیست، اگه همینو ببریدش تو خارج، وجدت فی الخارج بر صدق کنه، میشه لافی موضوع. اون عرض هم همینطوره، اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع. اون الان مهم نیست، مهم این جوهره. جوهر رو میگه وقتی رفت تو خارج فی موضوع میشه، حالا که تو خارج نیست لازم نیست فی موضوع باشه. به این صورت جمع میکنه بین جوهر و عرض توی صورت علمیه. صورت علمیهی که از جوهر گرفته شده باشه، صورت علمیهی که از کیف گرفته شده باشه، عیب نداره که کیف باشه. اونجا گفته میشود کیف، دیگه گفته نمیشه هم کیف هم جوهره. اونجا که صورت جوهری از اونجا که صورتی علمیه از جوهر گرفته میشه، اونجا اشکال هست که جوهریت با کیفیت جمع شده. لافی موضوع بودن با فی موضوع جمع میشه. اینجا ابن سینا اینطور جواب میده. صدرا چطور جواب میده؟ صدرا میگه جوهر است به حمل اولی، کیف است به حمل شایه، با تغییر هم درستش میکنه. اون با تغییر اذا وجدت درستش کرد، این با تغییر هم درست میکنه. میگه الان هم جوهر است منتها به حمل اولی، هم عرض و کیف است و حمل شایه، هر دوش است. پس همه قبول دارن اجتماع رو، همه قبول دارن که جوهریت و عرضیت در صورت علمیه‌ای که از جوهر گرفته شده جمع شده، اما نحوه جمع شدنش رو متفاوت میگن. ابن سینا به نحوی جمع میکنه، صدرا به نحوی دیگر جمع میکنه، پس اجتماع درست شد. ارتفاع درست نشد، اجتماع درست شد. این شد مانعت الخلف، که خلف وش جایز نیست، ولی جمع اش جایز است، پس مانعت الجمع نیست. بله.
این حرف ابن سینا دیگه
مجاز
شد،
دیگه
حفظ ماهیت نشد.
چرا؟ حفظ ماهیت شد، وجودش عوض کرد. حفظ ماهیت کرد ابن سینا. ابن سینا ماهیت رو حفظ کرد، گفت اگر وجودش رو عوض کنی میشه جوهر. ماهیت رو حفظ کرده، میگه حالا که آمده، حالا که آمده در اینجا، حالا که آمده تو ذهن، فقط کیفه. وقتی ولی کیفیست که میتواند جوهر هم باشد، به این شرط که اگر بردیش تو خارج بشود جوهر. حالا هم جوهره، چون وقتی میبریش تو خارج میشه جوهر.
حالا
میشه لافی موجود. الان هم جوهره، الان هم که تو ذهن جوهره. چرا؟ چون صدق میکند برو که اگر رفت در خارج میشود لافی موجود. شاید جواب صدق رو هم برگردون یه جواب ابن سینا. جواب ابن سینا خیلی قویه، ابن سینا نوعا حرفش قویه، منتها ممکنه گاهی از اوقات از جای دیگه گرفته باشه. بعضی مطالب رو ابن سینا از جای دیگه گرفته، بعد اونو مبنا قرار داده روش بحث کرده، اون زیربنا غلط بوده، از علم دیگه گرفته، هیچ هم در باش بحث نکرده. بعد که مطالب رو مطرح کرده، مطالب باطل شده چون زیربنا باطله. غالبا اینطوریه. و الا تو کلمات ابن سینا با تمام تقسیماتی که میکنه اشتباه منطقی پیدا نمیکنه که یه جا خراب گفته باشه. اون اشتباهی که پیدا میکنه غالبا زیربناها از جای دیگه گرفته شده خراب. ولی حرفای ابن سینا بسیار دقیقه. خب پس الممکن اما جوهرون و اما عرض، اجتماعش ممکن شد، ارتفاعش ممکن نشد. مثال مثال کاملیست ولی بسیار دشوار که توضیح دادم. تمام مطالبی که از خارج درست کردم ولو بعضی هاش بیرون بحثه، تو ذهنتون باشه تا این مثال حل بشه. مثال بعدی، و المفهوم اما کلیون و اما جزئیون. مفهوم یا جزئی یا کلی، ارتفاعش جایز نیست. روشن ارتفاع جایز نیست که نه کلی باشد نه جزئی. مفهوم کلی مفهومش قابل صدق و کثیرین باشه، مفهوم جزئی نیست قابل صدق و کثیرین نباشه. مفهومی داشته باشیم که نه قابل باشه نه غیر قابل، که کلیت و جزئیات ازش ارتفاع پیدا کنه، نداریم. اما میخوام مفهوم پیدا کنیم که هم کلی باشه هم جزئی، که جمع بشه کلیت و جزئیات. اینم تا یه حدی دشواره. مثال اولی که ایشون زد مثال خوب راحتی، اونم خیلی راحت نبود ولی تقریبا راحت بود. مثال دوم سومش خود سخته، یعنی اجتماعش خود سخت. ارتفاعش روشنه که جایز نیست، ولی اجتماعش جایزه خود سخت. حالا ببینیم در این مفهومی که بتواند هم کلی باشه هم جزئی باشه، مفهوم رو بیارید تو ذهن. این مفهوم یک بار حکایتگریش دیده می شود، یک بار وجودش در ذهن من شخصی لحاظ می شود، منی که شخصم. این مفهوم تو ذهن من شخصی واقع شده. همین مفهوم رو شما تو ذهن خودتون بیارید، اون مفهومی که تو ذهن من آمده نیست، یه مفهومی دیگریست و یه شخصی دیگری از مفهومی که تو ذهن شما آمده. هر دو انسان رو تصور کردیم، یا هر دو همین کتاب رو با تمام خصوصیات تصور کردیم، یا زید مثلا با تمام خصوصیات، من دیدم شما هم دیدید. مفهومی از زید تو ذهن من آمده، مفهومی از ذهن تو ذهن شما آمده. اونی که در ذهن من آمده غیر از اونیست که در ذهن شما آمده، ولو هر دو حکایت میکنن از یه نفر. حکایت یک امره و قیام به ذهن من امر دیگه است. این مفهوم هم داره حکایت میکنه، هم در ذهن قیام به ذهن من داره. چون ذهن من شخصی است، این مفهوم به خاطر قیام به ذهن من میشه شخصی، پس میشه جزئی. اما به اعتبار اینکه حکایت از کثیری میکنه میشه کلی. پس این مفهوم هم جزئی شد به اعتبار اینکه در یک ذهن جزئی واقع شد، هم کلی شد به اعتبار اینکه تونست از افراد متعددی حکایت کنه. پس در همین مفهوم واحدی که در ذهن من آمده، هم صدق کلیت می کند به اون اعتبار، هم صدق جزئیت و شخصیت می کند به این اعتبار. اما رفع کلیت و جزئیت نمیتونید بکنید که بگید نه کلیست نه جزئی، نه به حیث حکایتش نه به حیث وجودش. به حیث وجودش نگاه کنی جزئیه، به حیث حکایتش نگاه کنی کلیه. به هر کدوم از دو حیث نگاه کنید نمیتونید هر دو رو رفع کنید، اما میتونید هر دو رو جمع کنید، بگید در این مفهوم به حیث وجود جزئیت، به حیث حکایت کلیت حاصل است. پس در مفهوم واحد به دو حیث هم کلیت حاصل شد هم جزئیت حاصل شد. اجتماع کلی جزئی جایزه. پس مل مفهوم اما کلیون و اما جزئیون، رفع این دوتا از هیچ مفهوم جایز نیست، ولی وضع این دوتا در مفاهیم جایز است به اون اعتباری که هست. بله بله، از اون جهت هم بگید میشه گفت اگر بتونی، ولی این که من گفتم واضحه.
اون ممکن کسی بگید شخصیت با جزئی فهم مفهوم،
نه شخصیت با جزئی شخص، من منظورم از جزئی همون شخصیه.
اون موقع این مفهوم نمیشه، اون وقتی مفهوم رو با این فکر به ذهن
چرا مفهوم هست، با این حس، با این حس دیده میشه. مفهوم که مفهوم از مفهوم بودن در نمیاد. یعنی الان مفهوم باقی از امر کلیه، در این حال موجوده به وجود شخصی. مفهومی است.
نگاه مفهوم به جمعی مرآتیتشه. ما مرآتیت گرفتیم دیگه مفهوم نداریم. یک وجود مثل وجود
میکروفون،
مثل
کیف. نه واقعا الان مفهوم ذهن شما مرآته. اونجا همین مرآت هم کلی است هم جزئی. چرا؟ چرا با این که به ذهن من قائمه داره اقاعت میکنه، این دوتا با هم داره انجام میشه. همون هنگام که داره به ذهن من قیام میکنه داره حکایت از خارجم میکنه، هر دو با هم جمع میشن. اینی که من عرض کردم خوبه، اونم که شما میفرمایید دربارش باید فکر کنیم، شاید درست باشه که این مفهوم جزئی چون مفهوم جزئیه به حمل اولی بهش میگیم مفهوم جزئی، یعنی خودش خودشه. به حمل شایع چون مصادیق کثیره دارد پس میگیم بهش کلی، به اعتبار مصادیقش میگیم کلی، به اعتبار خودش میگیم جزئی. بازم برمیگرده به همین عرضی که من کردم، به اعتبار خودش که وجود گرفته میشه جزئی، به اعتبار مصادیقش یعنی حکایتگریش میشود کلی. فرمای شما به این برمیگرده، ظاهره یکی میشه. بله اینطور گفتن، بله اون برمیگرده به همین.
اینجوری در جزئی اضافی بگیم با هم چیز داریم،
یعنی جزئی اضافی است و کلی حقیقی.
مفهوم اما کلی و اما جزئی هم در جزئی اضافی با هم بگیم جمع بشن، هم میتونیم بشیم جزئی هم میتونیم کلی.
خب مفهومه، چرا میتونید مفهومش کنید، چون اون عام‌تر از مفهومه. اون ماهیت خارجی هم اگر جزئی اضافی باشه خودشو میتونید بگید کلی، به اعتبار اینکه صادقه بر کسی، اینو میتونید بگید جزئی به اعتبار اینکه تحت یک کلی مندرج. ولی اونم میشه اما کلیون و اما جزئیون، که هم میشه یه شیء هم کلی باشه هم جزئی. کلی باشد به اعتبار اینکه از کثیرین حکایت میکند، جزئی باشد به اعتبار اینکه تحت یک کلی فوق خودش مندرج، که جزئی اضافی در واقع هم جزئی هم کلی است، اگر مراد از جزئی اعم باشه. اما اگر مراد از جزئی جزئی شخصی باشه، وقت مثالی که بیانی که من عرض کردم درست میشه، بیان شما دیگه کافی نیست. اگر مراد از جزئی مطلق جزئی باشه اون به کلی جمع میشه، مثلا جزئی اضافی با کلی جمع میشه. اما اگر مراد از جزئی شخص باشه اون دیگه با کلی جمع نمیشه، مگه به توجیهی که عرض کردم. خب دیگه پس جمع کنیم مطلبو جمع کنیم. سه تا مطلب گفته شد، یکی اونی که عرض شد که این شی کلی باشد به این مفهوم کلی باشد به اعتبار حکایتش، جزئی باشد به خاطر قیامش به شخص خاص. این یه مطلب بود. مطلب دیگه این که کلی باشد به حمل شایع، یعنی مصادیقش رو ملاحظه کنیم اینی کلی است، جزئی باشد به حمل اولی یعنی خودش رو ملاحظه کنی میشه جزئی. یکم فرمایش شما بود که فرمودید که جزئی جزئی اضافی باشه، این هم کلیست به اعتبار اینکه مصادیق کثیره دارد، هم جزئی است به اعتبار اینکه تحت یک کلیه فوق قرار گرفته. عرض کردم این درسته به شرطی که مراد از جزئی که در عبارت آمده مطلق جزئی باشه. اگر مراد جزئی شخصی باشه این فرمای شما درست نمیشه، اون عرضی که کردیم درست میشه. وقتی اون مطلبی که من گفتم با مطلبی که اول شما گفتید، عرض کردم هر دو و هم یا یکی هن یا خیلی به هم نزدیکن. وقت مطلب سوم اون جدا بود از این دو مطلب، ولی مشروط بود به این که ما از جزئی جزئی اضافی رو اراده کنیم، ولی اگر جزئی شخص رو اراده می کردیم اون مطلب ناتمام بود. این سه تا مثال ایشون زده برای مانعت الخلوف که مانعت الجمع نیست، در نتیجه منفصل حقیقی نیست. اما قرار شد من حس رو توضیح بدم در اینجا چطور تقسیم حاصله. بیان کردیم که ملاحظه کنید حاصل است به لحاظ رفع، یعنی رفع و اجازه نمیده، حاصل به لحاظ جمع نیست، برخلاف اون منفصل حقیقیه که تقسیم حاصل است هم به لحاظ وضع هم به لحاظ رفع. اینجا به لحاظ رفع حاصل، یعنی حصار میکشه و رفع و اجازه نمیده، اما به لحاظ جمع حصاری نداره. خب اینم روشن شد. بعد میگه الی غیر ذلک، یعنی مثال های دیگه هم داریم، مثال های دیگه هم برای منفصل مانعت الخلوف داریم که مثال های دیگر تو کتاب معمولی دیدید، این شی یا لا شجر است یا لا حجر، از جمله مثال های دیگه است. حاصل هم هست، تقسیم تقسیم حاصله، حاصل در رفعه، جمعشون جایزه رفعشون جایز نیست. جمع اینه که یه شی لا حجر باشد، لا شجر هم باشه مثل انسان، که هم لا حجر هم لا شجر. رفع اینه که لا شجر رو بکنید شجر، لا حجر رو بکنید حجر، بعد یه چیزی پیدا کنید که هم رفع الا شجر یعنی شجر باشد، هم رفع الا حجر یعنی حجر باشد، یعنی هم حجر باشه هم شجر باشه، این نمیشه. پس رفع الا شجر و لا حجر ممکن نیست، ولی جمعشون ممکن است و تقسیم هم تقسیم حاصله. جز الا غیر ذلک که مثال های دیگری غیر از این چارت ستایی که من گفتیم، مثال دیگری، مثال امثال اینا زیاد داریم. پس اینطور نیست که مثال منحصر باشه به این ستا که ایشون گفته، بلکه بیش از این لزومی که الا غیر ذلک. این الا غیر ذلک رو تو مثال دوم نگفت، چون مثال دوم یه مثال بیشتر نزد. اگه چندین مثال میزد بعد میخواست بگه که مثال های دیگه هم داریم، میگفت الا غیر ذلک، اونجا یه مثال زد دیگه الا غیر ذلک رو نگفت. قاعدتا اینطور نیست که بعد از یک مثال بگن الا غیر ذلک. چند مثال که میزنن مخاطب فکر میکنه که همه مطالب تو همین چند مثال تمام شد، میگه الا غیر ذلک که بفهمونه مثال غیر از این هم هست. خب بحث ما در قضیه تمام شد و در ضمن بحث در قضیه تقسیم کردیم دو نوع قضیه رو، یکی شرطیه متصله رو تقسیم کردیم به انادیه و لزومیه، دوم تقسیم کردیم تقسیم کردیم شرطیه متصله رو به لزومیه و اتفاقیه، و یکی هم تقسیم کردیم منفصله رو به حقیقیه و مانعت الجمع و مانعت الخلوف. این دو قسم از سه قسم قضیه تقسیم شدن، باقی موند حملیه. حملیه رو میخوام تقسیم کنیم. حملیه تقسیمش طولانیه، لذا تأخیرش انداخت، چون طولانی بود. اون دوتا کوتاه بود، تو همون فصل تقسیمشون کرد، ولی تقسیم حملیه طولانیه. گاهی به حسب موضوع تقسیم میشه، گاهی به حسب محمول تقسیم میشه، گاهی به حسب جهات تقسیم میشه، گاهی به حسب رابطه تقسیم میشه. چهار جور تقسیم داره و تقسیماتش هم طولانیه. این باید جدا مطرح بشه و مؤخر مطرح بشه که اگر طولانی شد ما اون قبلی ها یادمون نره. اون کوتاه رو اول میگن، بلند و بعدن میگن، چون اگه اون طولانی رو اول بگن وقتی برگردن به اون کوتاه تقریبا فراموش شده است. اما اول اون کوتاه رو بگن بعد اون طولانی رو بگن برفض اون کوتاه فراموشه دیگه مشکلی نداره، چون دیگه بر نمیگردیم اون کوتاه. انشالله در جلسه آینده تقسیم حملیه به حسب موضوع رو شروع میکنیم و در ضمنش تقسیم به حسب رابطه هم بیان میکنیم، یعنی در فصل بعدی دو تا تقسیم میاد، هم به حسب موضوع که مفصل بحث میشه، هم به حسب رابطه که اشاره میشه. بعدم دیگه تقسیمات بعدی میاد.